تراک 142 صفحه 495.
و نیز در آن کتاب آمده که طبرانی و ابن مردوی و بیهقی در کتاب دلائل از ابن عباس نقل کردند که گفت پدر عبدالله ابن ابی به او گفته بود لباسی از جامه های پیغمبر صلی الله علیه و آله برای من تهیه کن و مرا در آن کفن نما و به رسول خدا صلی الله علیه و آله بگو تا بر جنازه ام نماز بخواند. پسرش نزد آن جناب آمده عرض کرد یا رسول الله، شما از اسم و رسم عبدالله و شخصیت او اطلاع دارید. او از شما خواهش کرده که یکی از جامه های خود را مرحمت کنی تا او را در آن کفن کنیم و نیز خواسته که شما بر او نماز گذاری. عمر گفت یا رسول الله، تو عبدالله را خوب می شناسی و از نفاق وی اطلاع داری، آیا با اینکه خداوند نهی کرده از اینکه به نماز بر او بایستی می خواهی بر او نماز گذاری؟ حضرت فرمود کجا نهی کرده؟ گفت استغفر لهم او لا تستغفر لهم. فرمود من از 70 بار بیشتر استغفار می کنم. این را که فرمود آیه ولا تسلی على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله شخصی نزد عمر فرستاد و او را به نزول آیه خبر داد. و نیز آیه دیگری نازل شد که می فرماید سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. پاورقی یکم. مؤلف درباره استغفار رسول خدا صلی الله علیه و آله برای عبدالله ابن ابی و نماز خواندنش بر جنازه او روایات دیگری بدون سند از طرق شیعه وارد شده که عیاشی پاورقی دوم و قومی پاورقی سوم آنها را در تفسیر خود آوردند و خبر قومی قبلا نقل شد. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 266. 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 100 و 101. 3. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 302. ادامه متن. و این روایات علاوه بر تناقضی که دارند و با خودشان تعارض و تدافع دارند و هر کدام آن دیگری را تکذیب می کند، آیات قرآنی نیز به طور صریح و روشن آنها را رد می کند. اولا به خاطر ظهور جمله استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم که ظهور روشنی دارد در اینکه منظور آیه لغو بودن و اثر نداشتن استغفار است، نه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله را مخیر کند میان استغفار کردن و نکردن. دیگر اینکه عدد 70 به عنوان مبالغه ذکر شده، نه برای اینکه بفهماند در خصوص عدد 70 این اثر هست و به اصطلاح خدا با 70 دشمنی دارد و اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله 71 بار استغفار کند آن وقت خدا منافق مزبور را می آمرزد. دیگر اینکه شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله بزرگتر از آن است که این ظواهر و دلالتها را نفهمد و بگوید اگر 70 بار قبول نمی شود من بیشتر استغفار می کنم و هرچه هم کسی دیگر عمر یادآوری کند و بگوید معنای آیه این نیست، باز هم بر جهل خود پافشاری کند تا آنکه خداوند آیه دیگری بفرستد و او را از خواندن نماز بر جنازه منافق نام برده نهی کند. علاوه در تمامی این آیاتی که متعرض استغفار برای منافقان و نماز خواندن بر جنازه آنان شده از قبیل آیه استغفر لهم او لا تستغفر لهم و آیه سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم و آیه ولا تسلی علی احد منهم مات ابدا در همه نهی از استغفار و لغویت آن را تعلیل کرده به اینکه چون ایشان کافر و فاسقند. حتی در آیه ما کان للنبی والذین آمنوا ایستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. پاورقی یکم. از همین سوره هم که نهی می کند از استغفار برای مشرکین، نهی را تعلیل می کند به اینکه چون آنها کافرند و در آتش مخلد و جاودانند و با این حال دیگر معنا ندارد
که استغفار برای منافقین کافر و نماز خواندن بر جنازه آنان جایز باشد. ثانیاً سیاق آیات مورد بحث که یکی از آنها آیه ولا تسل علی احد منهم مات ابدا است، تصریح دارد بر اینکه این آیه وقتی نازل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر و در راه رفتن به تبوک بوده و هنوز به مدینه مراجعت نکرده بود و داستان تبوک در سال 8 هجرت اتفاق افتاده و مرگ عبدالله ابن ابی در مدینه در سال 9 از هجرت بوده و همه این شواهد از نظر روایات مسلم است و با این حال دیگر چه معنا دارد بنا به نقل این روایات بگوییم رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار قبر عبدالله ایستاد تا نماز بخواند، ناگهان آیه ولا تسل علی احد منهم مات ابدا نازل شد. پاورقی 1 سوره توبه آیه 113. ادامه متن. و از این عجیبتر آن مطلبی است که در بعضی از روایات گذشته داشت، عمر به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد آیا بر جنازه او نماز می‌خوانی؟ با اینکه خدا تو را نهی کرده از اینکه بر جنازه منافقین نماز بخوانی؟ حضرت فرمود پروردگارم مرا مخیر کرده. آنگاه این آیه نازل شد ولا تسل علی احد منهم، زیرا آیه نهی صریح است نه تخییر. و از این هم عجیبتر مطلبی است که در روایت آخری بود و آن این بود سپس آیه سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم نازل شد، چون این آیه در سوره منافقین است که بعد از جنگ بنی المصطلق یعنی در سال 5 هجرت نازل شد و آن روز عبدالله ابن ابی زنده بود و در خود سوره منافقین کلام او را نقل کرده که گفته بود لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعزو من حل ازل، اگر به مدینه بازگردیم عزیزترها ذلیلترها را از شهر بیرون خواهند کرد. در بعضی از این روایات که متاسفانه مورد استدلال بعضی هم قرار گرفته دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای عبدالله ابن ابی استغفار کرد و بر جنازش نماز گذارد تا بدین وسیله دلهای مردانی از منافقین از خزرج را به دست بیاورد و به اسلام متمایل سازد. و این حرف چطور درست در می آید و چگونه صحیح است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با نص صریح آیات قرآنی مخالفت کند و بدین وسیله دلهای منافقین را به دست بیاورد؟ آیا این مداهنه با منافقین نیست؟ و آیا آیه شریفه اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات پاورقی 1 با رساترین بیان از مداهنه با دشمنان نهی نکرده و تهدید ننموده؟ پس درباره این روایات چه قضاوتی میتوان کرد جز اینکه بگوییم و به طور قطع هم بگوییم که این روایات جعلی است و باید آن را به ملاک مخالفت و ناسازگاری با قرآن دور ریخت. پاورقی 1 سوره اسراء آیه 75. ادامه متن. و در الدر المنصور در ذیل آیه رزوب ایکونو مال خوالفه آمده که ابن مردوی از سعد ابن ابی وقاص نقل می کند که علی ابن ابی طالب با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفتند تا به سنیت الودا رسیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله می خواست به تبوک برود. علی گریه می کرد و می گفت آیا مرا با بازماندگان می گذاری؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود راضی نیستی که نسبت به من مانند هارون باشی نسبت به موسی و هیچ فرقی در میان نباشد مگر نبوت؟ پاورقی 1. مؤلف: این روایت به طرق بسیار از شیعه و سنی نقل شده و در تفسیر عیاشی از جابر از امام ابی جعفر علیه السلام آمده که در تفسیر آیه رزوب یکون و مال خوالف فرموده یعنی راضی شدند که از جنگ تخلف کنند و با بازماندگان و متخلفین بمانند و منظور از بازماندگان زنانند. پاورقی 2. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 266. 2. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 103 حدیث 97. ادامه متن.
و در الدر المنصور است که عبدالرزاق در کتاب المصنف و ابن ابی شیبه، احمد، بخاری، ابو شیخ و ابن مردوی از انس روایت کرده اند که گفت وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک برگشت و به نزدیکی مدینه رسید، فرمود شما عده‌ای از مردان را در شهر گذاشتید و به سفر رفتید، ولی هیچ راهی نپیمودید و هیچ مالی در راه خدا خرج نکردید و هیچ خستگی از راه دور و دراز ندیدید، مگر اینکه آن عده هم با شما شریک هستند. پرسیدند چطور با ما شریک هستند در حالی که آنها در مدینه بودند؟ فرمود برای اینکه عذر موجهشان نگذاشت شرکت کنند. پاورقی یکم. و در مجمع البیان در تفسیر آیه لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى تا ما ينفقون دارد که بعضی گفتند آیه اولی درباره عبدالله ابن زائده که همان ابن ام مکتوم باشد نازل شده که مردی نابینا بود و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد یا رسول الله، من پیر مردی نابینا و فقیر و بیبونیم و کسی هم ندارم که دست مرا بگیرد و به میدان جنگ بیاورد. آیا جایز است در شهر بمانم و در امر جهاد شرکت نکنم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله سکوت کرد تا این آیه نازل شد. نقل از ضحاک. و بعضی دیگر گفتند درباره عائض ابن عمرو و اصحابش نازل شده. نقل از قتاده. و آیه دوم درباره بکائین، کسانی که بسیار میگریستند، نازل شده و آنها 7 نفر بودند که عبدالرحمن ابن کعب، البت ابن زید و عمر ابن سعلبت ابن قنمه از قبیله بن نجار و سالم ابن عمیر، حرمی ابن عبدالله، عبدالله ابن عمر ابن عوف و عبدالله ابن مغفل از قبیله مزینه بودند. این 7 نفر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده عرض کردند یا رسول الله، ما را سوار کن چون ما مرکبی که بر آن سوار شویم و بیاییم نداریم. حضرت فرمود من هم مرکبی که به شما بدهم ندارم. نقل از ابی حمزه سومالی. بعضی دیگر گفتند این آیه درباره 7 نفر از قبایل مختلف نازل شده که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده گفتند به ما از شتران و یا اسبان مرکبی بده. نقل از محمد ابن کعب و ابن اسحاق. بعضی دیگر گفتند آنها جماعتی از قبیله مزینه بودند. نقل از مجاهد. بعضی دیگر گفتند جماعتی از فقرای انصار بودند و چون به گریه و التماس افتادند، عثمان به 2 نفر از آنها و عباس ابن عبدالمطلب هم به 2 نفر و یامین ابن کعب نظری هم به 3 نفر از آنها مرکب دادند. نقل از واقدی. و سپاهیانی که در تبوک همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند 30,000 نفر بودند که 10,000 نفر آنان مرکب داشتند. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 267. 2. مجمع البیان جلد 5 صفحه 60. ادامه متن. مؤلف: روایات درباره اسماء بکائین اختلاف شدیدی دارد و در تفسیر قمی آمده که معصوم فرموده بکائین از رسول خدا صلی الله علیه و آله کفشی می‌خواستند که بپوشند. پاورقی یکم. و در معان الاخبار به سند خود از ثعلبه از برخی از راویان شیعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه عالم الغیب و شهاده فرموده است مقصود از غیب آن اموری است که واقع نشده و مقصود از شهادت آنهایی است که واقع شده است. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت از باب نشان دادن و انگشت نهادن بر نمونه و مصداق است، در حالی که لفظ آیه اعم است. و در تفسیر قمی دارد که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از تبوک آمد، اصحاب با ایمانش متعرض منافقین شده آنها را اذیت می کردند. پس خداوند این آیه را فرستاد: سیحلفون بالله لکم اذن قلبتم الیهم لتعرضوا عنهم، تا آخر دعایه. پاورقی سوم. و در مجمع البیان آمده که بعضی گفتند این آیه درباره جد ابن قیس و معتب ابن قشیر و اصحاب آن دو از سایر منافقین نازل شده و آنها 80 نفر بودند و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از تبوک بیامد و وارد مدینه شد فرمود با ایشان نشست و برخاست نکنید و با آنان هم کلام مشوید. نقل از ابن عباس. پاورقی 4. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 293. 2. معانی الاخبار صفحه 146. 3. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 302. 4. مجمع البیان جلد 5 صفحه 61.